من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين والمتهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولعن الجبت والطاغوت واللات والعزى وابنتيهما. با استعانت از وجود نازنین و زیجود قطب عالم بشریت، مدیر و مدبر عالم خلقت، امام زمان ارواح و نافداه که به ما لطف کردند، عنایت داشتند، مدد رسوندند که در شب تاسوعای امسال زنده باشیم و در مراسم شب تاسوعا شرکت کنیم، با عنایت و با استعانت از نام مبارک صاحب الامر مجلس امشبمون رو آغاز خواهیم کرد. نکاتی که توفیق داشتیم در این دهه محرم محضر عزیزان درس پس بدیم و عرضه بداریم، کلیاتی در رابطه با علم امام شناسی بود. به صورت کلی ضرورت و تأثیرات وجود امام معصوم در جامعه رو عرض کردیم. حفظ و تبیین قرآن کریم، حفظ و تبیین سنت نبوی، پاسخ به شبهات دینی، فقط دو سه مورد از موارد بسیاری است که امام زمان ارواح و نافداه در جامعه مسئولیت اون رو بر عهده دارد، لذا از جهات مختلف وجود امام در جامعه مؤثر است. یکی دیگر از نکاتی که توجه به اون ما رو وادار می کند و عقل ما رو وادار می کند که وجود امام، ضرورت وجود امام در جامعه رو احساس کنیم، بحران‌های اجتماعی است. انواع و اقسام جوامع در سرتاسر عالم بشریت و این جهان، اعم از جوامع دینی و غیر دینی، اعم از جوامع اسلامی و دیگر ادیان الهی، همه و همه جوامعی هستند که ناچارن با بحرانهای روبرو هستند، بحرانهایی از قبیل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، جنگ‌های مختلفی که در همه جوامع ممکن است ایجاد بشود، کما این که در روزهای اخیر نمونه از این جنگ‌ها رو در کشور عزیز خودمون مشاهده کردیم. فتنه‌هایی که از جانب دشمنان اسلام و علل خصوص دشمنان جامعه شیعی ما رو تهدید میکند، از قدیم الایام، از ابتدای ایجاد دین مبین اسلام فتنه ها وجود داشتند تا به امروز هم وجود دارند. فتنه هایی که اگر به تاریخ رجوع کنیم میبینیم انواع و اقسام این فتنه ها در تاریخ اهل بیت وجود داشته. نمونه اش فتنه ای که بعد از شهادت آقا رسول الله ایجاد شد و طی این فتنه مسلمانان جهان 1400 سال است به دو فرقه و به تبع فرقه های مختلف تقسیم شدند. بعد از پیغمبر در زمان حکومت امیرالمؤمنین فتنه های ایجاد شد که بعضی از نزدیکان حضرت رو از حضرت جدا کرد. فتنه ای که اعلام کردند در بین اذهان عمومی و جوامع عمومی که قاتل خلیفه سوم علی ابن ابی طالب است. همین فتنه چقدر افراد رو از دین و از سمت و سوی امامت خارج کرد. فتنه ای که دیشب عرض کردم اومدن بین مردم داد و بیداد که علی مسلمان است، معاویه هم مسلمان است، هر کس در این جنگ شرکت کند چه در سپاه معاویه چه در سپاه علی ابن ابی طالب به اسلام خیانت کرده است. این یک فتنه. فتنه دیگر فتنه معروفی است که در جنگ صفین رخ داد. وقتی مراجعه میکنیم خیلی عجیب است به تاریخ، میبینیم بعد از شهادت سید الشهدا صادق الائمه علیه السلام در روایتی فرمود ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. بعد از پدرم سید الشهدا مردم مرتد شدن الا سه نفر، اون همه مسلمان. بعضن نوشتن 5 نفر یا 7 نفر. چه کسی میتونه این همه مسلمان رو از راه امامت خارج کنه؟ فتنه هایی که ایجاد میشود. فتنه های فرهنگی، بحران های فرهنگی که در جوامع مختلف از ابتدای اسلام ایجاد شده بود تا امروز هم وجود دارد. یک نمونه اون فتنه ها رو امروز با چشم خودمون دیدیم. بحرانی که جامعه ما با اون روبرو شد، بحران فرهنگی، نه به حجاب اجباری. آمدن با یک اسم زیبا، نه به حجاب اجباری. ما هم عقیدمون همین است. ما نمیخوایم به زور سر کسی چادر بذاریم. اما اونها آمدن با این شعار بیبندوباری رو در جامعه رواج دادن. این فتنه دشمنه. فتنه های سیاسی که در جامعه ما رخ داد، که معروفترینش که شاید همه ما در یادمون هست، در سال 88 اتفاق افتاد. فتنه ها، بحران های اجتماعی، بحران های اقتصادی، همه اینها مواردی است که طبیعتا ممکن است هر جامعه ای با او روبرو بشود. فرقی هم نمی کند چه جامعه اسلامی باشد چه غیر اسلامی. سیل فقط مال ما مسلمان ها نیست، مال غیر مسلمان ها هم هست. اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که چه کسی میتواند به بهترین نحو ممکن بحران‌های اجتماعی را مدیریت بکند. کسی که تا حد و حدودی نسبت به عالم خلقت آگاهی دارد یا نه، کسی که از جانب خداوند متعال به عنوان خلیفت الله انتخاب شده و تسلط کامل بر عالم خلقت دارد، یعنی امام معصوم. ما اینها رو گاهن از کنارش رد می شویم. با خودمون میگیم ما مردم ایران الحمدلله و المنه موفق شدیم در فتنه های مختلف سربلند بیرون بیاییم. در این فتنه اخیر که آمدن سعی کردن با ایجاد فتنه و جنگ همدلی بین مسلمانان و ملت ایران رو به هم بزنند، اما دیدیم ناگهان ورق برگشت. خودمون نفهمیدیم آنچنان اتحادی میان مردم در کشور ایجاد شد که همه ما حقیقتاً ماندیم چطور شد که اینطور شد. موافقین نظام جمهوری اسلامی، مخالفین نظام بعضن، کسانی که منتقد بودند، موافق بودند اما منتقد بودند، همه و همه در یک جبهه با اتحاد در مقابل دشمن ایستادند. یکی از اهداف راهبردی دشمن در این جنگ این بود که تجزیه در کشور ایران ایجاد کند. خودش بزرگترین فتنه است. ماها فهمیدیم اصلا که چطور شد یک عده از افرادی که هر روز در فضای حقیقی و مجازی دم از اختلاف می زدند، دم از انتقاداتشون به نظام و مسئولین می زدند، همه اینها ناگهان انتقادات رو کنار گذاشتن، آمدن در حمایت از کشورشون. ما خیال می کنیم ما خودمون توانستیم این رو ایجاد کنیم. نه خیر، قطعاً و یقیناً بنده عرض میکنم، قطعاً و یقیناً هر فتنه‌ای که در نظام اسلامی، در کل جهان اسلام، علل خصوص در جوامع شیعی حل میشود و برطرف میشود و تیرهای دشمن به سنگ میخورد، همه این فتنه ها با مدد و یاری امام عصر داره حل می شود. و الا ما که از خودمون قدرتی نداریم بخوایم خودمون رو حفظ کنیم. ما خودمون رو گاهن نمیتونیم حفظ کنیم، چه برسد به نظاممون، به جامعهمون. نمونه هایی از مدیریت بحران در طول تاریخ رو عرض بکنم. حدود 950 سال جناب نوح علی نبینا و آله و علیهم السلام زحمت کشید برای هدایت مردم. عده‌ای با او همراه شدند، عده‌ای اما در مقابل او. خداوند متعال به او امر فرمود کشتی بساز. خداوند بناست یک بلای آسمانی در اینجا نازل کنه. سیل و طوفانی قرار است بیاید که هر کس در این کشتی باشد نجات پیدا می کنه. در اون منطقه خشک قطر آبی برای خوردنشون به زور پیدا می کردند. عده‌ای می آمدند جناب نوح رو مسخره می کردند. تو این آب و هوا نگاه کنید، داره کشتی می ساز. به تمسخر گرفتند. تا زمان بحران فرا رسید. سیل آمد. هر کس که در کشتی نوح بود و همراه با خلیفه الهی بود از این بحران نجات پیدا کرد. در نقطه مقابل اما هر کس با امام زمانش و با خلیفه خدا بر روی خلق نبود به هلاکت رسید. فرقی هم نمی کند حتی اگر پسر پیغمبر خدا باشه. بحران رو باید خلیفه خدا باید مدیریت بکند. حالا تو پرانتز این رو عرض کنم، سفینه نجات حضرت نوح رو عرض کردیم. در روایتی زیبا مولامون آقامون از سلطان ولی نعمتمون علی ابن موسر رضا فرمودند کلنا سفن النجات، تمام ما اهل بیت سفینه نجاتیم، ولیکن سفینه الحسین اسرع و اوسع. کشتی نجات حسین هم سریعتر می رود و هم گنجایش بیشتری دارد. وسیع بودن کشتی نجات ابی عبدالله به این معنا نیست که کشتی نجات او بزرگتر از کشتی نجات اهل بیت است، نه، به این معناست که در کشتی نجات سید الشهدا همه نوع انسانی میتونن حضور داشته باشن، خوب و بد میتونن باشن، بی نماز و با نماز میتونن باشن، فقط کافیه یه ذره محبت تو دلت داشته باشی از ارباب. نمیگم نماز نخونیم ها، نه، این عرض بنده نیست. عرض این است که کشتی نجات سید الشهدا اوسع است و با حتی مقداری محبت در دلمون از سید الشهدا نجات پیدا میکن. شخص فاسقی بود، در طول عمر هر گناه و معصیتی که بگن از او سر زده بود، از دنیا رفت. یک عادت فقط در این دنیا داشت، عادتش بود، اونم نه از رو علاقه، عادتش بود. هر موقع رد میشد تو کوچه خیابون میدید یه جا پرچم زدن، پرچم روضه سید و شهدا، ناخودآگاه از بچگی تو یادش بود، رو میکرد سمت روضه و پرچم ابی عبدالله، دست به سینه میذاشت، میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله. یه قطره اشکی از چشمش جاری میشد. بعد از مرگش رفقاش رو در رویا دیدند. فلانی اونور چه خبر؟ گفت خیلی حالم خوبه. عجب، تو فاسق گناهکار حالت خوبه؟ چی شد که اینطوری شد؟ گفت وقتی من از دنیا رفتم ملائکه عذاب اومدن که من رو به سمت جهنم ببرن، همینطور کشان کشان داشتن منو میبردن. ناگهان چشمم خورد به یه خیمه سبزی، ناخودآگاه دست خودمم نبود، اسم ابی عبدالله رو خیمه بود. همینطور که داشتن منو کشون کشون میبردن، رو کردم دست گذاشتم به سینه، گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله. میگه تا این ندا رو زدم دیدم از داخل خیمه سبز یه صدایی بلند شد، و علیک السلام یا فلان ابن فلان. اسم منو بلد بود. عزیزان یادمون باشه حتی به اندازه یه سلام کردن اهل بیت مدیون ما نمیمونن ها. یه سلام بدی ابی عبدالله سلامت میکنه، به اندازه یه سلام کردن مدیون نمیمونن. میگه دیدم آقا از خیمه بیرون آمد، یک در رو الماسی در دستان سید الشهدا بود، این رو به من داد، از ملائکه الهی فرصت خواست، گفت این جوون رو فعلا به من بسپارید، این دور رو به من داد، گفت برو هر کجای عالم برزخ میخوای از هر کسی که دلت میخواد بپرس ببین ارزش این دور چقدره، بعد بیا به من بگو. این جوان میگه رفتم از هر کسی که بگی پرسیدم، هیچ کس ندونست ارزش این دور چقدره. اومدم محضر ابی عبدالله، آقا جان من نفهمیدم چقدر ارزش این دور، اصلا این دور چیه، مال کیه؟ ابی عبدالله فرمود این دور مال توه. گو آقا من کاری نکردم که لایق این دور باشم. حضرت فرمود چرا کاری کردی؟ آقا من چی کار کردم؟ فرمود این دور قطرات اشکیه که تو در دنیا برا ما ریختی. همینطور سلام میدادی یه قطر اشک از چشمات میومد، این قطرات اشک جمع شده شده یه دور. آقا ارزش این دور چیه؟ حضرت فرمودن ارزشش بخشش خودت و خانوادت از آتش جهنم. سفینت الحسین اسرع و اوسع. هیچ وقت ناامید نشید، نگید من امسال محرم کل گناه و معصیت کردم اصلا روم نمیشه برم در خونه سید الشهدا، اصلا اینطور نگید. هر جا اگه رود نشد برید در خونه ابی عبدالله رود بشه، بیا. اینا هیچ وقت ردمون نمی کنه. تو صحرای کربلا آب به رو زن و بچهش بسته بود، بعد که اومد اظهار ندامت کرد، حلی من توبه، آیا برا من توبه هست؟ میشه منو ببخشین؟ جای توبه هست؟ نگفتن آره میبخشمت، یا نفرمودن نه نمیبخشمت، فرمودن ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر هور. تو دم و دستگاه ابی عبدالله سر به زیر نداری، مثلا هر جا رفتی سرتو بالا بگیر، سینتو سپر کن، بگو من نوکر ابی عبدالله هم. با اینکه خودمونم میدونیم خودشم میدونه که خوب نوکری نکردی. بعضی موقعا به اربابمون بگیم آقا جان هر کی ندونه خودت که میدونی ما خوب نوکری برات نبودی. اما قربون کرامتت که بازم ما رو دهه محرم راه میدی بیایم برات اقامه عزا کنیم. بگذاریم، چند نمونه میخواستم از بحرانهای جامعه عرض کنم. همونطور که عرض کردم بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام امام صادق علیه السلام فرمود ارتد الناس الا ثلاثه، همه مردم مرتد شدن کافر شدن الا سه نفر. این حرف نیستا، حقیقته. بحرانی در جامعه شیعی ایجاد شده که سه نفر بیشتر نموندن، فتنه ها غلبه کرده، حالا مونده زین العابدین علیه السلام باید چاره بیندیشه. هر کدوم از ماها باشیم میگیم خب امام سجاد هم لشکری جمع کنه. اتفاقا الان داغ پدرش ابی عبدالله هنوز تازه است، خون ابی عبدالله هنوز تازه است، مردم خونشون به جوش اومده از این حادثه شدیدی که در کربلا اتفاق افتاده. همه مردم میان به سمت امام زین العابدین، حضرت شمشیر رو علم کنه بره همشون رو قلع و قمع کنه. اگر ما باشیم این رو میگیم، کما اینکه خیلی این کارو کردن، توابین رفتن جون خودشون هم فدا کردن. اما حضرت موظف جامعه شیعی را از این بحران نجات بدهد. لذا می اندیشد راهکار چیه؟ راهکار زین العابدین علیه السلام اینجا جنگ نیست، انقلاب فرهنگی است. انقلاب فرهنگی رو از کجا شروع می کند؟ از خطبه هایی که در شام و کوفه میخواند، آگاه سازی مردم. آی اونهایی که معاویه تو کلتون کرده ما خارجیم، آی اونهایی که معاویه و یزید تو ذهن شما جا انداختن ما کافریم، نه، ما خاندان رسول اللهیم، ما هدایتگر جهانیم. کم کم باید مردم آگاه سازی بشن. وقتی آگاه سازی میشه اون وقت میبینیم گریه گریه تمام کوفه شام رو فرا میگیره. لذا وقتی زینب کبرا سلام الله علیها مشغول سخنرانی و خطبه خوانی میشود میبینیم حتی صدای زنگ شترها از صدا باز میایستد. همه شروع میکنن به گریه کردن به خطبه های زینب کبرا سلام الله علیها. خطبه ها فقط به این نیت است که مظلومیت ابی عبدالله نمایان بشود؟ نه، همه میدانند. خطبه ها فقط به نیت آگاه سازی مردم است. انقلاب فرهنگی از اونجا شروع میشه. بعد میبینیم فعالیت هایی رو زین العابدین علیه السلام دارد که در راستای این انقلاب فرهنگی بعد از حدود 30 سال میبینیم چندین هزار نفر شیعه تحویل میده. با انقلاب فرهنگی جامعه شیعی رو از بحران خارج میکنه. چه کارهایی انجام میده؟ ادعیه، ادعیه‌ای که در صحیفه سجادیه نوشته شده توسط راویان، مناجات های 15 گانه امام سجاد. برین ببینین گاهن انقدر حضرت زیبا با خدای خودش صحبت میکنه و مناجات میکنه، هر کس این مناجات ها رو میخونه منقلب میشه، به سمت حضرت جذب میشه. کلاس های درس برگزار میکنه. یک نکته‌ای که در زندگانی امام سجاد خیلی دیده می شود این است که حضرت هر سال کنیزها و غلامهایی رو خریداری می کند در روز عید قربان. یک سال با هزینه شخصی، یک سال اونها رو تربیت می کند و بعد از یک سال اونها رو به ازدواج همدیگه در میاره. اینها خودشون شیعه، از اونها فرزندانی هم متولد میشن شیعه و تعداد شیعیان روز به روز میره بالا. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره این است: حضرت اولا در راه دین خدا از اموال شخصی خودش میگذرد، اموالش رو وقف میکند، وقفی که امروز ما در جامعهمون داریم و بعضن میبینیم این سیره و روش اهل بیت است. زین العابدین از اموال شخصی خودش برای دین خرج میکند، مال خودش رو وقف میکند، کنیزها و غلامهای خریداری میکند، یک سال اینها رو تربیت میکند، بعد اونها رو به ازدواج یکدیگر درآورده، از اونها فرزندانی متولد میشوند. در طی حدود 30 سال چند هزار نفر شیعه توسط زین العابدین علیه السلام تربیت میشوند. این اهمیت وقف است. اینکه امروز ما تأیید داریم که اموالمون رو در راه خدا خرج کنیم، وقف خدا کنیم، به همین جهته. مخصوصا تو دم و دستگاه سیدالشهدا اگه 1000 تومن خرج کنی 10 برابر بر میگرده بهت. این فعالیت ها رو زین العابدین علیه السلام در راستای انقلاب فرهنگی انجام میدهد و جامعه شیعی رو از بحران نجات میده. یک نمونه دیگر در زمان پیغمبر است. دین اسلام نوپا، تازه ایجاد شده، هنوز افراد قلیلی تازه به پیغمبر ملحق شده و مسلمان شده اند. رسم و روش و سنت عرب جاهلیت در این است که دختران خودشون رو می کشن. رسم و روششون در شراب خاری است. رسم و روششون در بردهداری است. شرابخواری در عرب جاهلی خیلی رواج داشت. دلیلش هم این است که اینها طعامشون معمولا گوشت بود. در هوای گرم حجاز اینها گوشتها رو، خب فضاهای سرمایشی و یخچال مثل امروز که وجود نداشت اینها رو حفظ کنن، اینها رو در یک آبنبارهایی به اصطلاح خودمون که قدیمی ها داشتن اونجا نگهداری می کردن. انقدر هوا گرم می شد مجبور بودن به اینها نمک می زدن که اینها فاسد نشه. لذا غذاهایی که میل می کردن معمولا شور بود و شوری به تبع تشنگی می آورد و تنها نوشیدنی که تشنگی رو کاملا از بین می برد شراب بود. لذا اصلا معروف بودن اینها به شراب خواری. سر سفره هاشون داشتند، مصرف می کردند. پیغمبر آمده، دین اسلام نوپا، یک رسمی که چند صد ساله است رو ناگهان بیاد قلع و قمع کنه، این اصلا روشش نیست. لذا کسایی که شبهه میکنن میگن در اوائل پیامبر مردم جاهل عرب هنوز شراب خاری میکرد و بردهدار میودن، اینها این شبهه مطرحه. منتها پیغمبر نمیتونه ناگهانی بیاد یک رسمی رو عوض کنه. ذره ذره، آرام آرام، این بحرانی که در جامعه وجود داره، پیغمبر باید با اینها ذره ذره صحبت کند و آثار سوء بردهداری و شرابخواری و در ذهنهای اینها تنین انداز کند در دلهاشون. لذا میبینیم رو میارد حضرت به تبلیغات چهره به چهره. گاهن میومدن محضر پیغمبر، سر میذاشتن رو زانوی حضرت، حضرت موهاشون رو شانه میکرد، با اینها حرف میزد، یک نکته دینی به اینها میاموخت. ذره ذره، آرام آرام دین اسلام رو ایجاد میکند و دین رو در دل مردم جا میاندازد و جامعه رو از بحرانها نجات میدهد. نمونه دیگر در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام است. این رو بگم لذت ببرید از فضائل و از کرامات حضرت. نوشتن در زمان خلیفه اول زلزله ای آمد، همه مردم فرار کردند با ترس و دلهوره به سمت دارالخلافه. آمدند دیدن خلیفه اول و دوم خودشون دوان دوان به سمت منزل امیرالمؤمنین. همه آمدند جلوی درب منزل، در زدن، حضرت با آرامش و طمأنینه بیرون آمدن. زن چه شده؟ صدا زدن علی جان نمیبینی زمین و زمان داره میلرزه؟ الان که کل شهر رو سرمون خراب بشه، آسمان و زمین از بین بره. حضرت فرمودن نگران نباشید، دنبال من بیایید. حرکت کردن، اومدن بر روی یک تپهی بلندی حضرت نشستن، مردم پایین دور حضرت رو گرفتن، حضرت یه اشارهی به زمین کردن، دست مبارک رو روی زمین نهادن، فرموده باشند ای زمین چرا اینقدر ناآرامی؟ آرام باش، ناگهان زمین آرام می شود. بعضن مفسرین می‌فرمودند این آیه و این سوره اونجا با این شأن نزول نازل شده است. اذا زلزلت الارض زلزالها، در زمان پیغمبر نازل شده ها، اما بعضن شأن نزول ها در آینده است. مدیریت بحران، مستقیما حضرت به زمین اشاره میکنه، زمین آرام باش. ببینید در جامعه اون چیزی که وظیفه و مسئولیت امام است، امام داره به نحو احسن انجام میده و یکی از مسئولیت های امام همین بحران‌های اجتماعی است، فتنه‌هایی است که در جامعه داره اتفاق می‌افته. لذا اگر می‌بینیم ابرقدرتی در دنیا میاد، دو تا غولی به نام آمریکا و اسرائیل حمله ور میشن به سمت نظام اسلامی، حمله ور میشن به سمت نابودی این نظام و این کشور اسلامی، اما بعد از حدود 12 روز جنگ نمیتونن به اهداف خودشون برسند، نتیجه چیه؟ امداد امام زمانه. نقل معروفیه، انقدر معروف این نقل که به حد تواتر رسیده، جایی ندیدم نوشته باشه، اما نقل معروف تواتر داره. مرحوم آقای طالقانی رحمت الله علیه، آیت الله طالقانی، میفرمودن محضر امام بودم شب 22 بهمن، عذر میخوام، فرمودن داشتم تلفنی با امام صحبت میکردم. شب 22 بهمن امام تأکید داشتن که فردا باید مردم بریزن حکومت نظامی رو بشکنن و انقلاب کنن. ایشون میفرماید من به امام هی اصرار که آقا مردم کشته میشن، تیرباران میکنن مردم رو، ممکنه جواب نده. فرمودن هی من اصرار کردم، هی امام پافشاری بر فرموده خودشون. میگفت یه حدی که دیگه من اصرار کردم، امام یک جمله فرمودن، دیگه من ساکت شدم. امام فرمودن آقای طالقانی اگر دستور از بالا باشه چی؟ ما خیال میکنیم نائب بر حق امام زمان مورد تأییدات حضرت نیست؟ اگر میبینیم این گونه معجزه‌وار انقلاب ایجاد میشود، این گونه معجزه‌وار انقلاب حفظ میشود در فتنه های مختلف، در جنگ های مختلف، اینها حضرت آقا و مرحوم امام توسل می کردند به وجود نازنین امام زمان و امدادهای غیبی امام است که ما رو حفظ می کند. قطعا همینطوره. گاهن من می دیدم بعضی از موارد شبهای حساس که می شد، مثل عملیات وعده صادق دو، یادم این رو، همچنین عملیات وعده صادق یک و همچنین در سال 88 که فتنه ها ایجاد شد، من یادم این دو سه مورد رو که در خبرگزاری ها می نوشتن که فرداش ما متوجه می شدیم، می فرمودن نیمه شب حضرت آقا تشریف آورده بودن قم، مسجد مقدس جمکران مشغول عبادت و توسل در ایام خاص، تشریف می آوردن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها توسل، حرم امام رضا توسل. والا اگر عنایات امام زمان نباشد که ما به تنهایی اصلا نمی توانیم جامعمون رو حفظ کنیم، اعتقاداتمون رو حفظ کنیم، حیاتمون رو حفظ کنیم، نظام جمهوری اسلامیمون رو حفظ کنیم، اینها قطعاً با عنایت و امدادهای امام زمان است که حضرت در مواقع حساس، در بحرانهایی که جامعه اسلامی متوجه اون می شود، بحرانهایی که جامعه رو تهدید می کند، می بینیم امام به مدد و یاری میان. و الحمدلله این بار هم دیدیم که راهبردهایی که دشمن اسلام داشت از این جنگ 12 روزه، درست است خسارت دادیم، بهترین سردارامون رو دادیم، بعضی از عزیزانمون رو فدا کردیم، زن و بچه و کودک و دانشمندان هسته‌ایمون به شهادت رسیدند، به مقاماتی که لیاقتش رو داشتند رسیدند، اما همه اینها رو انجام داد دشمن، اما به هدفش نرسید و اون هم تجزیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و کشور ایران بود. لذا بود که حضرت آقا تبریک فرمودند در پیامشون. شاید از لحاظ عده و عده جنگی اگر حساب کنیم بگیم آقا مالی ما بیشتر خسارت دیدیم، شاید اونم هنوز معلوم نیست، شاید اونها بیشتر از ما خسارت دیده باشن، جنگ جنگه، ممکنه هر طرفی خسارت بیشتر ببینه، اما خسارت دیدن، خسارت بیشتر دیدن به این معنا نیست که ما جنگ رو بازنده بوده باشیم. نه، سید الشهدا بهترین اصحابش رو فدا کرد، 72 نفر از بهترین انسانهای روی زمین در کربلا رأسشون به نیزه رفت، خاندان آل الله بهترین زن و بچه این عالم هستی به اسارت رفتند، اونها به ظاهر پیروز بودند، ارباب ما رو به شهادت رسونده بودند، اما پیروز واقعی میدان کی بود؟ امروز بعد از 1400 سال قیام حسینی معروف است در جهان یا نه حکومت یزیدی؟ از کدوم دارن به نیکی یاد میکنند؟ اینها رو مد نظر داشته باش. همه اینها و همه این نجات ها از بحران ها به مدد صاحب الامر هست. وقت گذشت، شب تاسوعا، خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله، الحمدلله که عمر خدا بمون داد شب تاسوعا رو درک کردیم. شب تاسوعا از اون شباییه که هر کسی لیاقت نداره برای گریه کردن، از اون شباییه که هر کس لیاقت نداره تو این شب اقامه عزا برای عموجان امام زمان کنه. اگر امشب در این مجلس نشستید، بدانید امام زمان انتخابتون کرده اینجایی. خیلی از امام حسینیام به شب تاسوعا نرسیدن. خیلی هم بودن هستن هم شب تاسوعا معلوم نیست کجا، تو کوچه خیابون، از جوون و نوجوون و پیرمرد و. اما شماها انتخاب شدی، امام زمان انتخاب کرد. مرحوم فشندی، فشندی تهرانی رحمت الله علیه، میگه نیت کرده بودم 20 سال برم حج تا امام زمان رو ببینم. یه رفتم، توفیق شد، از 20 بار بیشتر هم رفتم. تو دلم مونده بود که چرا آقامو ندیدم. میگه یه بار که کمکی رفته بودم حج، شب عرفات که فرداش مردم میومدن عرفات، با خودم گفتم بذار برم صحرای عرفات اونجا چادرها رو بزنم، کمک کنم که مردم فردا میان تو گرما آفتاب اذیت نشن. میگه شبش اومدم مشغول کار شدم، یه پلیسی از ماموران سعودی اومد به من گفت نترسیدی این وقتی شب اومدی؟ گفتم نه. گفت اینجا راهزن زیاد داره، شب و نخواب بیدار بمون و الا راهزن میزنه همه اموالتون رو میبره. میگه با خودم گفتم خب من که بناس بیدار باشم، بذار نماز بخونم، مناجات کنم. میگه شروع کردم به مناجات، یه وقت دیدم یه آقای جوانی از خیمه وارد شد، به من گفت خوشا به حالت مرحوم فشندی، امشب اینجایی؟ گفتم چرا آقا؟ گفت امشب شبیه که سید الشهدا وارد صحرای عرفات شده، منم به همین دلیل اومدم. میگه من اصلا حواسم نبود، گفتم یه جوونیه دیگه دارم باش حرف میزنم. به من گفت مرحوم فشندی بیا با هم دیگه عبادت کنیم. راه و رسمشو به من یاد داد، وضو گرفتم، غسل کردم، مشغول عبادت داشت میرفت. گفتم آقا شما که انقدر بزرگواری، شما که انقدر سیمت وصله به خدای متعال، یه سوال دارم، یعنی به نظرت امام زمانم میاد عرفات اینجا؟ با خودش گفت، بعد رو کرد بهش گفت آقای فشندی امام زمان الان تو همین خیمه است. میگه بازم متوجه نشدم، به خودم گفتم منظورش اینه که امام زمان همه جا هست دیگه، حواسش به همه ما هست. یه گذشت، بهش گفتم آقا به نظرت امام زمان فردا هست بین مردم تو صحرای عرفات؟ گفت بله هست. گفتم آقا به نظرت من کجا بگردم دنبال امام زمان؟ گفت مرحوم فشندی فردا بیا صحرای عرفات، مردم که اومدن، خیمه ها که علم شد، یه خیمه ای هست دارن روضه عموجانم ابوالفضل رو میخونن، بیا اونجا امام زمان رو میبینی. که من نفهمیدم چی میگه. فرداش اومدم دیدم ای وای توی یکی از این خیمه ها دارن روضه ابوالفضل میخونن. یاد حرف اون جوون افتادم، اومدم داخل خیمه، هر چی گشتم پیداش نکردم. اومدم جلو در، دیدم یه آقایی نشسته رو خاکا، هی خاک برمیداره به سر میریزه، دیدم همون جوونه. فهمیدم امام زمان بود. گفتم آقا چرا اینطوری میکنی با خوده؟ فرموده باشن آقای فشندی خیلی عموم عباس و مظلومان شهید کردن.